أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. با پی دی اف باز کردم، یه فایلی که برای دوستان تو گروه گذاشته بودم پی دی افش بود، اونو باز کردم، ورده باز نشد. پول قد اضافه تری داره، اون اضافه ترش رو خواستم تیر نیستر به همون قدیه تو بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب اللهنا وتبيب نفوسنا بالغاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. دوشنبه 15 اسفند 1401 و بحث ما در فقه روایت عمرو زبیری بود و روایت رو با همدیگه مرور کردیم، نکاتی که به نظر می رسید رو ذیلش عرض کردیم و ذیلش عرض کردیم. یک نقل قولی شد در این که آیا این عبارات، این روایت و صفاتی که تو این روایت برشمرده شده آیا اختصاص به امام دارد یا اختصاص به امیر حرب دارد یا به جنود و سربازان. چند تا تعبیر در این روایت وجود داره که سه بسا ازش بر میاد که مراد امام هست و طبعا در راستای اینکه جهاد با اذن امام برقرار میشه و بدون اذن امام جهاد نامشروعه، این عبارت میتونه به کار بیاد. دیروز هم برخی از عباره اون عناوین روایات رو از مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی نقل کردیم که اینها روایت رو ذیل اوصاف جنود قرار دادند و بحثشون سر سربازان بود. مرحوم شیخ خور این روایات رو ذیل امور حکومتی و امیر حرب قرار داد و مرحوم، خدمت شما عرض کنم، مجلسی هم دو تا قول داشت. یکیش اینه که چه بس و روایت ناظر در این است که امر معروف و دعوت جز به واسطه امام حاصل نمی شود، که خودشون هم میگه این نظریه غیر مشهوره و باش موافقت نکرده. در نهایت ارجاع داده به این که قتال همراه با دعوت و جهاد. دو تا قرینه دیروز اجمالا عرض کردیم. یک قرینه ما قام بهی الا من کان من اهله، چنین تعبیر بود دیگه، که جهاد رو انجام نمیداد مگر کسی که اهلش باشد، که بحث مستدل بحث اقامه مطرح میکرد، گفت مراد از اقامه کردن جهاد هست، اقامه هم محسوس به حاکمه، پس به حاکم برمیگرده. که دیروز عرض کردیم بین باب افعال، یعنی متعدی باب افعال اقامه و متعدی باب فرق میکنه و متعدی باب به معنای اقامه کردن نیست بلکه معنای انجام دادنه، لذا شامل سربازان میشه و اختصاص به حاکم نداره. نکته دوم هم یه تعبیر دیگه بود که ظاهر از اون بحث امیر حرب بود، عرض کردیم ممکنه ظاهر نباشد، میشه ظاهر باشد، میتواند هم نباشد، لذا بهش اعتنا نمی کنه. اما قرینه سومی که میتواند به کار این مدعا بیاید، یک فرایندی توی روایت شروع کرده که اگر ما بودیم و ما انصافش این که چنین حکمی هم میکردیم و امام داره میگه آقا جان دعوت کار خود خداست، بعد از اون کار پیامبره، بعد از اون کار کتاب خداست و بعد از اون هم کار کسایی که به تعبیر در طول اراده خدا هستند. ما باشیم و ما میگیم خب حرف درستیه دیگه، یعنی طبق روال، یعنی ولایت مال خداست، بعد مال پیامبره، بعد از پیامبر هم به کسایی که در راستای پیامبران قرار میگیرن، دعوت هم همینطوره، لذا سنخش، سنخ این روایت، منظور از این روایت اوصافی بر اوصاف دعات را و دعوت کنندگان را برشمرده که از خدا شروع میشه و به کسایی که در امتداد خدا قرار دارن به طاغوت نمیرسن. ما با شما طبیعتا همینجوری حکم میکنیم. مستدل هم چنین حکمی میخواد بکنه، میخواد بگه این قرینه واضحه که از خدا شروع کرده، اولین دعوت کننده رو خدا فرض کرده، پیامبر فرض کرده، کتاب فرض کرده و بعد هم اون علما یا اندیشمندان یا هر چیزی، سلام علیکم، که مراد از اونها هم طبیعتا باید امام معصوم باشه. این نکته در نوع خودش درسته، اما دو سه تا گیر داره. یکیش اینه که خب در خود روایت نص بر خلاف داریم، در خود روایت امام می‌فرماید که کسایی که مصر بر حرام هستن، کسایی که گناهکار هستن، محارم رو مرتکب میشند، اینها هم می توانند در جهاد شرکت کنند، این اوصاف براشون فرض نیست، اما بین و بین را بشینند به خودشون فکر کنند و تأمل کنند و اگر یه ویژگی دارن ویژگی خودشون را اصلاح کنند. اگر این را هم بخوام قرینه روایت بگیریم و این هم جز روایت بگیریم، طبیعتا اون دیگه به معنای اوصاف امام نیست، اوصافی است که از خدا شروع میشه و همه انسان ها با دونه داشته باشن. شاید یه چیزی شبیه صفت ایمان هست. صفت ایمان و به تعبیری مؤمن هم صفت خداست، هم صفت پیامبره، هم صفت امیرالمؤمنین و اهل بیت، هم صفت مؤمنان هست و همینطور یه مقوله مشککه، یعنی خدا هم هو الله المؤمن المهیمن المتکبر الجبار، اون که مفصل اومده خدا هم خودشو مؤمن فرض میکنه، پیامبر هم طبیعتا مؤمنه، اهل بیت حتما مؤمنن، مؤمنان هم مؤمنن، منافاتی هم ندارند. در فضای جنگ هم همینطور هست، اولین کسی که دعوت میکند خداست، بعد کتابه، بعد پیامبره، بعد اهل بیته، بعد هم به ترتیب هر کسی به نوبه خودش یه حظ و بهره ای از ایمان دارد، اینجا حظ و بهره ای از دعوت دارد، لذا منافاتی ندارد که ما اون سلسله مراتب رو قائل بشیم اما اختصاص به معصوم رو هم قائل نشیم. با توجه به صدر و ذیل روایت بتونیم چنین چیزی هم بگوییم و بگوییم مقوله دعوت مقوله مشککه، از دعوت سازمانی، دعوت نهادی، دعوت حکومتی تا دعوت افرادی. دعوت افراد هم به نسبت به پیامبر یه سنخه، نسبت به افراد عادی یه سنخه. یه بچه کوچیک هم ممکنه تو خیابون یعنی معروف دعوت به خیر بکند، اونم یه سنخه شه. لذا اگر اون تعبیر سلسله مراتبی که ظاهر در اون که ما هم اگر بودیم به نفس چنین حکمی میکردیم، باز هم معلوم است که چنین حکایتی بر او برقرار باشد و اونو بتونیم دال بر مدعا بگیریم و طبیعتا استدلال از این جهت برای ما هم تمام نیست. نکته دوم، یعنی این ظهور روایت بود دیگه، ظهور روایت به قرینه ذیل که روایت هم خود روایت رو معنا می کند ازش اینجوری برمیاد و الا اگر ذیل روایت نبود ما چنین چیزی رو نمی گفتیم. این نکته رو باید در نظر بگیریم که ممکنه به ذهن بیاد که این روایت قسمت اولش رو امام اراده کرده، قسمت آخرش امام اراده نکرده، یعنی در مقام تقیه بوده، ممکنه چنین چیزی باشه. اما اگر قسمت پایین رو امام اراده نکرده باشه، و طبعا همون قسمت اول مراده، قسمت دوم اصلا اراده نمی کنه، اصلا مد نظر امام نیست و من میخوام بگم ذیلش قرینه دارد یا ندارد، اصلا قرینه وجود ندارد، همون قسمت اولش. اما چنین چیز رو به ذرس قاطع نمیتونیم بگیم مگر اینکه قرینه شو از جای دیگه داشته باشیم، بگیم روایت دیگه یه جای دیگه سند دیگه توی موقعیت دیگه مطمئن بشیم امام چنین چیزی رو اراده نمی کند، نکرده است، لذا ذیل روایت رو حذف کنیم، فقط به صدر روایت بچسبیم. ممکنه، اما به این روایت نمیتونیم عمل بکنیم. این روایت ظهورش از صدر تا ذیل از خدا شروع میشود، به گناهکار امتداد پیدا میکنه. این که از خدا شروع بشه تا گناهکار بیاد، معلوم یک مقوله مشککیست که در وجه اشتراک در این حال که مشترک هستند، اما افتراقشون در کمیتشه یا کیفیتشه. اصل ایمان در همشون مشترک، همشون اصل دعوت درشون مشترک، اما کیفیت دعوت و کمیتش متفاوته. ضرورتا ممکنه امام هم ویژگی کمال این رو داشته باشد، سرباز هم ویژگی ضعیفش رو داشته باشد، پس منافاتی ندارد. اگه اینو نگیم و ظهور روایت رو برنگردونیم، باز هم ممکنه توی این فرایند تشکیک کنیم. اما تشکیک اول اینه که میگه اول خدا، بعد پیامبر، بعد کتاب. وقتی برای کتاب نداره اینجا مطرح کنه که خدا دعوت کننده است، پیامبر دعوت کننده است، کتاب هم دعوت کننده است. کتاب که سنخش با اونا سازگاری نداره که. باید میگو خدا، پیامبر، مثلا فرسون عالم، مثلا میگو اهل بیت، مثلا. اما اینکه سنخش خدا، پیامبر، یه وقتی باید میگو خدا، کتاب و پیامبر، بازم موجه بود. یعنی خدا، کلام خدا، مجری اون، مجری از پیامبر شروع کنیم بریم سراغ عالم، بازم قابل توجیه بود. اما اینکه اول خداست، بعد پیامبر و بعد کتاب، پس معلوم میشه این سلسله تدریج هم بازم وجود نداره. اینم معلوم نیست. باز هم اگه گذر کنیم لقال ان یقول، که آقا شما چرا این رو میخواید به گردن روایت بندازید که سلسله مراتبی از خدا و پیامبر و اهل بیت و بعد بیام سراغ ولی فقیه و اینو میخواد به گردن روایت بندازید؟ آقا اینجوری نیست. لقال ان یقول که روایت میخواد بگوید که این دعوت یه مقوله الهیه، کسی صلاحیتش را دارد که علم به معارف الهی دارد، همین کسی که علم معرفت الهی دارد و اجمالا عمل میکند او دعوت کند. حالا میخواد منصوب باشد، میخواد نباشد، در طول پیامبر باشد و منصوب از قالب پیامبر، جانشین پیامبر باشد، ممکن نباشد. اینا باید معلوم نیست. یعنی اگر ما باشیم و این روایت که نسل در این مدعا نیست، ممکنه کسی بگوید نه، مهم این است که کسی بداند معرفت به علم، معرفت به دین داشته باشد، همینقدر که داره کفایت میکنه. بیش از این مقدار از این روایت نسل بر نمیاد، امتداد بر نمیاد. به ذهن میاد این روایت باشه از قرآن دیگه، اما باز این روایت رو ما از این جهت نمیتونیم به مقوله تدریجی به تعبیری حکم کنیم. و مهمش این است که این به هر علتی این مقوله منتسب به خدا باشد، در راه خدا باشد، علم به خدا داشته باشد، عالم اندیشمند الهی باشد، همین. بیش از این مقدار که نسب باشد و جایگاه باشد و به جای امام، به جای پیامبر امام باشد و به جای امام بر نمیاد، علتش معلومه بر نمیاد، بخاطر اینکه امام تو تقیه است و نمیتونه بگه. اراده امام حتما این گونه هست، از جای دیگه بر میاد، اما این روایت ازش بر نمیاد، امام نمیتونه چنین چیزی رو بگه. اگه بگه کار دستش میده، لذا بالا یه چیز میگه، پایین یه چیز میگه، یکی به نعل میزنه، یکی به میخ میزنه و در نهایت هم به گونه ای در این حال که جواب میده جواب فرار میکنه. تمام، اجمالا نکاتی هم که نوشته بودم فکر میکنم تو دو سه نکته عرض کردم و از این فقره، شاید که بهترین فقره ای که میشد استدلال کرد همین فقره بود، یعنی اون فقره اول و دوم و چهارمی که میخوام بگم شاید اینقدری جدی نبود. این فقره سوم انصافش این است که آدم خودش نگاه کنه ببینه که این سلسله مراتب هست، اما چون ظهور هست و نسل نیست، چون قرینه برخلاف دارد، طبیعتا قابلیت حمل بر موارد دیگه رو هم دارد. گرچه نوشتم که اون این هم بد نیست. یمکن ان الروایه لم تفوض الدعوه الى الله على نحو تدریج، به ترتیب از خدا بیاد تا سمت پایین. جان نمیدونم توی پی دی اف چون فایل ورد نتونستم باز کنم، پی دی اف رو دیگه مجبور شدم باز کنم. اینجا ها صفحه داره، راست میگه، اینجا یه چیزی داره. 100 آره. یمکن یقال ان الروایه لم تفوض الدعوت الى الله على نحو تدریج، حيث ان المعیار به دعوت التدرج، دعوت به تدریجی، الباد من الله، از خدا شروع میشه. فیجب ان یکون داعی نحو الله بعد نفسه او کتاب الله، اول خدا، به ترتیب بعدش کتاب خدا، ثم رسول الله، ثم الذين يعينون من جانب الله، کسی از جانب خدا منصوب میشن، و هم الائمه الهدى، لا كل من يعرف الدين، نه کسی فقط دین رو میدونه. ممکنه کسی اینجوری بگه نه تصل مکانت و دعوه بعد الائمه الهدى الى العلماء، ممکنه بعدش به علما برسه، که کسی که علم دارن، کسی که معرفت به دین دارن. الا ان یقال به ان المراد من الدین، من الذین یعرف الدین بعد رسول الله، امال ائمه، ممکنه بگه عالم، که توی تعابیر دیگه هم داره که العلماء، توی وقتی تعابیر به ائمه هم ارجاع شده، ممکنه بگه چنین چیزی هست، اما ظهور داره دیگه، از این ظهور خیلی بر نمی. اما قرینه چهارم، الاستشهاد به بعض آیات تستخدم فی الروایه، بعض از آیات ازش ممکنه بر بیاد، که قوله تعالی ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی، دعوت میکنم به سوی خدا به آگاهی و با چشم باز من و کسایی که منو تبعیت میکنند. دوباره یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، اینا رو تو روایت اومده و غرضم اینه که این کار مال پیامبره و تابعین پیامبره، قدر متقن از تابعین پیامبر اهل بیتن، توی این هم شکی نیست، یعنی و من اتبعک من المؤمنین اهل بیت هستند. قرائن جای دیگه هم داریم که مراد از اینها اهل بیت هستند. با طبیعتا ممکنه این قرینه آیه که امام استعمال کرده مرادش این باشد که امام هست و امام همه کاره جنگ هست، طبیعتا اگر امام نباشد جنگ نامشروعه، جنگ مشروعیت نداره، لذا نمیشه این کاری کرد. استدلالم اینه، ایسو ان المراد من هاتین الآیتین بعد مواصفات ذکرت فی روایه لتابعی الرسول، این بعد از این ویژگی‌هایی که گفته و اونم طاهرن و طاهره مطهره، اون از هر دنس و از هر زللی پاک باشد، این مجموعشون لحاظ کنیم، ممکنه هم اشخاصا معینین لا تنطبق علی جمیع المؤمنین العارفین بالاسلام، این عنوان مؤمنین نیست، علی من تبعک عنوان نیست، بلکه یک اختصاص به افراد خاص دارد. و به هذه العبارات اشار الى دعات معینین، افراد خاصی دعوت کننده های مشخص، بعد از رسول و هم ائمه الهدات، مرادشون ائمه هستند و ازش برم میاد که اتفاق بیفته. اما باز هم محل کلامه، یعنی هم قرینه ذیل داریم، هم عنوان عنوان کلیه، من تبعک ممکنه منطبق بر غیر از امام هم بشود، ممکنه امام داره اشاره میکنه، ممکنه یک طعنه و کنایه و ایما و اشارهی باشد، اما لااقل از ما بخوام باش وایستیم نمیشه گیم الا و لابد این اتفاقه افتاده. و فی نهاد العبارات لا تکون صریحتن علا تقید دعات فی روایت بالعیمه، بگیم این دائیان الالله فقط عیمه هستن، بل یمکن یکون محتملا ظاهرا فی هذا المعنا، بله ظاهرش هم اینطوریه، اما حتما همینجوریه نمیدونیم، میشه ازش و انت تعرف به ان الظهور و الاحتمال غیر کافن للقول به تقید لا سیما بعد ما یصرفنا بعض القرائن عن هذا الظهور. قرائن هم توی روایت داریم که ما از این ظهور برمیگردونه، طبیعتا بهش نمیشه استفاده کنیم. آن چیزی که در نهایت توی این روایت میشه ما یه قدری روش تأکید کنیم، از عبارت شو بخونم، فظهر ما سبق عدم تعین للقول به تقید دعات الله بالعیمه او امراء الحرب. نمیشه بگیم آقا اونایی که دعوت به خدا میکنن فقط باید پیامبر یا امیر حرب باشد، بل ظاهر من الروایه ان الامام اتا به بعض عبارات، امام برخی از عباراتی رو آورده که ملائمت للقول به لزوم اتصاف الجنوب دو هاد استماعات، به استفاده افراد هم سازگاری دارد. کما ان بعض العبارات ظاهرتون الا انها فی انها هاد استماعات تختص بالعیمت الهداد، اونم هست اینم هست. و عرضم کردم که امام معلومش در موقعیت تقیه است، معلومه که امام نمیتونه بگه، یه وقتی اونو میگه یه وقتی اینو میگه، و در نهایت هم به نظر میاد اون چیزی که مد نظر امام هست که مخاطبم میفهمه، با ایما و اشاره هم میفهمه، این که امام به این وضعیت جهاد زمان خودش راضی نیست، که جهاد در زمان خودش عمدتا یا به اعتباری که ذیل طاغوت قرار دارد امام راضی نیست، یا به اعتبار این که افرادی که در جهاد شرکت میکنن آدمای بندوار حسابی ندارن، تو جهاد کاری انجام میدن که به نفع اسلام نیست، و در نهایت جهاد با این کیفیت امام بهش راضی نیست، و لذا داره نکته رو میفرماد. اما اینکه حتما آن چیزی که ما مد نظر مونه و اون اینکه جهاد فقط بر عهده امام هست و دعوت به عهده امام هست و غیر از امام بخواد انجام بده نامشروعه، لاغر از دل روایت بر نمیاد. این تقریبا اون نکته ای که چهار تا تعبیری، حتی پنج تا قرینه ذکر کرد که به نظر پنجمی اصلا ورودی نداشته، اصلا نقلش هم نکردم. از این گذر کنیم، یک عبارت دیگه ایشون در خصوص این روایت نقل کرده، اینم قابل توجه، یعنی آدم میشه در موردش فکر کنه و به عنوان یک احتمال قابل قبول نقل کنه، و اون این که این اوصاف و ویژگی ها را به عنوان یک صفات اخلاقی کمالی تصور کنه، که اگه کسی میخواد شهید بشه، کسی میخواد با خدا معامله کنه، این صفات رو نداشته باشه فایده نداره، ربطی به جنگ نداره، که جنگ اگر نبود نامشروعه، جنگ با همه باید برن، جنگ سنخش پیروزیه، جنگ سنخش شمشیر زدنه، نه ربطی به صفت دارد، نه ربطی به کمال دارد، نه ربطی به جنگ، باید کسی بره که شمشیر زدن بلد باشه، استراتژی جنگ بلد باشه، حالا اینکه پاک باشد و طاهر باشد و مطهر باشد و دنس ازش از دنس دور باشد، از خطا دور باشد، از نمیدونم زلل و از به تعبیری لغزش به دور باشد، اینا ربطی به جنگ نداره. جنگ مقوله‌ای که مناسبت حکم وجودش حکم می‌کند که باید تو جنگ پیروز بشی، یعنی با شمشیر بلد باشی. خب این صفت چیه اینایی که آورده؟ کسی می‌خواد شهید بشه باید اینا رو داشته باشه، اگه نبود که نمیشه. یادش بخیر وقتی بنده خدای جبهه بود نقل می‌کرد، می‌گفتن یه بنده خدایی هست توی جبهه نماز نمی‌خونه. به حاج آقای گفتن که آقا بهش بگید که ایشون نماز نمیخونه، جبهه هست اینطوریه، خب بالاخره حیفه اینجوری. رفت و آقا با یک ایما و اشاره و سلام و حال شما چطوره و فلان و اینا کاره نظر در مورد نماز، آقا من آخرشم، من نمیخوام، میدونم چی میخوای بگید، این توضیح نده، من میفهمم چی میگی، که نماز بخونیم واجبه خودم میفهمم، نماز جماعت چقدر خوب خودم میفهمم، اینجا جبهه هست خودم میفهمم. خب بس بچه نمیخونی هم اینا که بلدی؟ گفت آقا من خودم بچه یتیم هم. گفت برای چی نمیخونی؟ گفت آقا اینجا نور بالا بزنی شهید میشی. مسئلهش اینه، اینجا هر کی بچه مثبت بشه نور بالا بشه شهید میشه، من نمیخونم، قدرت از سر من برات میخوام زندگی کنم. <تص-> حالا بعضی وقتا قضیه اینه، یعنی قضیه طرف این که خودش میفهمه، میخوای بگی آقا روز اونجا موقع جنگ که رفتی میخوای اونجا جهاد کنی، میخوای با خدا معامله کنی، نمیشه با این کیفیت اصرار بر گناه و معصیت بری اونجا با خدا نمیتونی چی کنی معامله کنی که. لذا بیا بچه مثبت بشو، لذا بیا نماز بخون، لذا بیا اونجا صفت کامل داشت، پاک مطهر، بعد خدا ببرتت. تو جنگ اینجوری بودا، بعضی وقتا یعنی بی حساب نبود کسی که، حالا من تو جنگ بخوام بعضی خاطرات نخونم که الان موقعیتش نیست، اما واقعا بی حساب کتاب نبود. برخی از اینها باید خودشون تصمیم میگرفتن شهید بشن، یعنی اگه تو ذهن خودشون نبود که من باید شهید بشم نمیشدن. تو ذهنشون این بود که بالاخره خدای ما باید بریم یه خدمتی هم بکنیم بعدن، خود این نمیرفت، نمیشد بره. یا برخی از اینها دلبستگیشون نسبت به خانواده از بین نمیرفت، یا دلبستگی خانواده نسبت به اینا از بین نمیرفت. اینا باید اول تمومش میکردن، پشت خط تموم میکردن که آقا دست از سر من بردار، دعا در حق من نکن که بمونم. من یادم بعضی وقتا دوستان که خط میرفتن و اینها میدن چرا نور بالا میزنه، برش صدقه میدادن، برش نمیدونم هزار تا امامار میکردن که نره و نمیرفت. یا گیر میرفت به خانواده، مثلا اصرار میکرد آقا دست از سر من برد و من این جایی نیستم، من باید برم، میومد و میرفت، با خودش خلوت میکرد، دست از دنیا میشست و میرفت. اما کسی این گونه باشه نمیره، اصلا نمیشه بره، خدا نمیبرتش مگه حکایت خاصی باشه. حالا اگر این حکایت رو درست باشه سر جا خودش که هست، ممکنه این روایت ناظر به این قضیه باشه که روایت قضیه جهاد و شهادت و فضای روحی افراد هست که اگر کسی بخواد وارد این عرصه بشه این گونه رفتار کنه. ادعا ناقل اینه، ادعایی که مطرح میشه تقریبا شبیه اینه و این اوصاف را شرط قبول جهاد فرض میکند، نه شرط صحت. امور اخلاقی فرض میکند نه امور شرعی. حالا این یه نکته مهمیه که ما میتونیم یه هر چیزی رو که به ذهنمان اومد که مناسب نیست اینو به تعبیر اخلاقی ارجاع بدیم و کارمون راحت کنیم و بگیم خب حالا همینه دیگه. اینو از یه جهتی خطرناکه، مثلا البته اینجور حرف زدن ها، حالا عبارتشون رو بناءً علی ان الحدیث فی مقام بیان صفت المجاهدین، اگه فرض کردیم که اوصاف امام نبود، اوصاف امیر حرب نبود، اوصاف جنوده، اگر این گونه باشد که انگار ازش برمیاد که اینجوری هم هست، یستفاد من هذه الاخبار ان جهاد النفس مقدمه لجهاد العدو. مهمش اینه که اول آدم با جهاد نفس کنه تا بعد جهاد با دشمن بکنه. ظاهر روایت هم که اینا نیست، یعنی اصلا حالا جدا از اینکه امور تقوایی باشد یا نباشد، روایت اصلا بحث جهاد نفس اینجا مطرح نمی‌کنه. ولو زیر روایت میگه شما به خودتون نگاه کنید، اصلاح کنید. اما قسمت اول میگه دعوت، دعوت کار خداست، کار پیامبره، کار قرآنه. کسایی باید این کارو بکنن که طاهرن، مطهرن، دنس ندارن، زلل ندارن، نمیدونم فلانه، اینا باید انجام بدن. بعد شما این رو ارجاع بدید به این که بحث فقط میخواد کسی شهید بشه، اصلا به اون کار نداره جهاد نفس. و تو جهاد نفس هم نداشته باشی، جبهه هم رفتی، کارو انجام میدی، دشمن هم شکست میدی. لکن لیس مقدمتن شرعیتن یبطل الجهاد من دونها، اینکه اگر نداشی نماز جهاد باطل باشد، نه جهاد درسته. آخرش اینه که تو چون تقوا نداری جهاد از تو قبول نمی شود. بل من قبیل شروط الاخلاقیه، این از قبیل شرط اخلاقی هست، به معنا توقف الثواب و مراتب الکمال و استحقاق عنوان البی و شراع الالهی و الفوز به مقام شهاده او ثواب المجاهده فی سبیل الله علیها. اینا تمامش اینه که بالاخره این اگر نباشد قبول نمیشه و الا جهادش که خروجش معلومه که چه اتفاقی میفته، پیروز میشن و شمشیر میزنن و میکشن و دشمن از بین میره. خب این که معناش اینطوریه. روایت یه نکته عرض بکنم. ببین در مقام حکومت یه نکته وجود داره، این نکتهش سر جای خودش درسته، که ما اگر جنگ را، جهاد را بخوایم فقط مقوله دینی فرض کنیم و بگوییم که جهاد فقط برای مؤمنان است، کسی که غیر مؤمن باشد حق شرکت در جهاد را ندارد، نتیجهش این میشه که هر وقت شما بخوای بریم با دشمن بجنگی فقط آدم حسابی باید برن بجنگن، هم جنگ موفق نمیشه چون شما جنگ با هزار نفر میخوای پیش ببری که اتفاق نمیفته، و همین که کلن داری بار نظام رو میداره سر افراد مشخص. خمس و زکات مؤمن بده، حج مؤمن بره، نمیدونم جهاد مؤمن بره، پوشش اجاب مؤمن رعایت کنه، نمیدونم امر معروف رو اینا انجام بدن، مرده رو اینا بشورن، نمیدونم زلزله اومد اینا برن، بقیه حالشو ببرن. نه اینکه اونا هم اگه اونا اصلا نمیتونن بیان، انگار در بسیار این موارد شرط یعنی قصد غربت هست. خمس قصد غربت، جهاد قصد غربت، حتی امر معروف قصد غربت. خب اگه اینا قصد غربت نداشته باشه خب قبول نمیشه. خب نتیجهش اینه که غیر مسلمان نمیتونه، حتی غیر شیعه نمیتونه این کار انجام بده. خب نتیجهش اینه که شما داری دعوت میکنی مردم را، جامعه را، به اینکه شما مؤمن نباشید، چون اگه مؤمن باشی کار دستتون میده، اگه مؤمن باشی باید همه کار عالم شما انجام بدید. یعنی حتی شما مثلا میگم میخواید پوشش حجاب داشته باشی، برای مؤمن لازمه، غیر مؤمن باوری نداره اصلا، چه الزامی داره؟ اون اخلاقی است، تو اگه انجام داد چه بهتر، اگه نبود چه بهتر، چه بدتر مثلا. خب نتیجهش اینه که من ترجیح میدم کافر باشم، نه اینکه کافر باشم اظهار کفر کنم، توپ دست از سرم برداره، دیگه از من مالیات نگیره، دیگه بهم گیر نده، منو جهاد نبره، جونم به خطر نندازه. در نوع خودش بین اینکه جهاد اگر شرط قبول را با شرط صحت تفکیک کنیم، از جهاد زیادی کار حکومت جلو میره. حکومت میگه آتو باید مالیات بدیم، چه قصد قربت داری چه قصد قربت نداری، تو باید مالیات بدی چون مالیات امور است که به جامعه برمیگرده و بدون مالیات اداره نمیشه، تو قصد قربتت نمیاد به درک نیومد، پیش خدا و پیامبر معجور نیستی، اما از حیث اجتماعی باید کارت انجام بدی. جهاد من برای خدا ممکنه نرم، قبول ندارم، به درک نداری، اما سربازی تو باید بری، برای کشورت باید بجنگی. خب خدا قبول نمیکنه، خب خدا قبول نکنه بهش نمیری، این دنیا باید انجام بدی، این دنیا باید اگر نرفتی این دنیا بهت پاسپورت نمیدن، بهت کار نمیدن، بهت شغل نمیدن. در نوع خودش این حرف درسته که میشود بین شرط قبول و شرط صحت در امور اجتماعی که برای او شرط قصد غربت قائل شدن میشه بینشون تفکیک کرد، اما روایت در مقام این معنا نیست. روایت داره الزام میکند به اینکه این ویژگی باید باشد، اگر نباشد داره تقبیح میکند، داره میگه اینا. در نهایت امام زورش نمیرسه، میگه حالا اونه که رفتن هم راهی خیلی خودشون اصلاح بکنن، ولی بحثش در این نیست که این امور اخلاقیه، ما هر چیزی که زورمون نرسید اونا رو بخوام به اخلاق ارجاع بدیم، یعنی اینکه شرعی نیست، یعنی الزامی نیست. خب همه شرع رو یواش یواش بذاریم کنار دیگه، اگه ما نتونیم بهش به توافقی برسیم. بعدشون اصرار ادامه میده، میگه ولیست شرائط لصحت العمل، شرط صحت نیست، فعیه نظیر و لزوم حضور القلب و عدم المعصیت المصلی. آقا کسی که نماز میخواند حضور قلب داشته باشد نمازش بالا میره، نباشه بالا نمیره. آمین. روایت سوال سوالی نیست، سوال سوالی اینه که آیا جهاد مال همه لکل من وحد الله، برای همه کسایی که قائل به توحیدند، یا نه اینا برای افرادی است که فقط همونو باید انجام بدن. سوال معلومه چیه؟ سوال بحث اخلاق و ویژگی خوب نیست. میگه آیا برای همه است برای ایناست؟ امام میگه فقط برای ایناست. نمیشه بگم که جهاد فقط مال ایناست، اما خب اینا باید فقط قصد غربت و اوصاف و ویژگی های الهی، اینا فقط از این باب که اگر رفتن نصر میگه نباید برن، فقط اختصاص به همین افراد دارد، نه همه مردم میتونن برن اگر این گونه بود. روایت معلومه که این به اینجا نیست. فهیم این قبیل قوله تعالی انما یتقبل الله من المتقین، بس شرط قبول است که خدا از متقین قبول میکند. و الا این نکته هم متوجه میشه ایشون، میگه اگه این کار نکنم قبول. آقا شما میگید این مشکل داره، حرف قبول، من چه کار کنم؟ از یه جهت شما میگه شرایطی میخوای که این شرایط شرایط خاصه، خب اینا شرایط وجود ندارد، میرن توی جبهه همه شکست میخورن، این که نشون جنگ که. از یه طرف با این قضیه مواجهم، نمیتونم باش کنار بیام، از یه جهت با این شرایط مواجهم، پس مجبورم شرایط حمله بر اوصاف قبول بکنم، نه شرط صحت. مثلا میگه و الا فقلما تنطبق هذه المواصفات علی جمیع المجاهدین، اگه میشه همه مجاهدین صفات داشته باشن، حتی اصحاب نبی الاکرم صلی الله علیه و سلم اونا هم ندارن. حالا شما میگه زمان پیامبر، زمان پیامبر که احد همشون در رفتن که اونا کجا، زمان او پیامبر یه جور وقتی انگار کسایی کنار پیامبر بودن همه بچه مثبت بودن، زمان پیامبر کسایی بودن که به محض اینکه پیامبر سرش گذاشت بین همه رفتن، یعنی انقدر بچه مثبت بودن اونایی که زمان پیامبر بودن که پیامبر رحلت کرد، اون تعبیر ارتد الناس بعد از ربیع الله ثلاث اربع هیچ این چیزی کسی نمون تایی کاسه، اینا همینجایی بودن که پیامبر رو داشتن به کشتن میدن تو جنگ احد، همین هایی بودن که اینا بله خیلی جاعت آدم های آره بابا موقع نماز جمعه میگفت خدا دیگه آخرش از رو دربستی دید پیامبر رو دربستی میکنه، خدا اومد که آقا فیدا رو تجارتن او لحوان انفض و الهی و در کوک قائم ها پیامبر وایساده داره کار انجام میکنه، برام میشه برام دنباله. این کجا زمان پیامبر این گونه بود؟ زمان از امیرم نبود، زمان امام حسن هم نبود، دمش گرم زمان خودمون، یعنی دمش گرم زمان خودمون که ملت میگن تو رو از عباس میخوایم بریم سوریه، نمیذارن، میگن فقط مثلا نیروهای افغانستان یا مثلا پاکستان یا نیروهای مثلا سپاه یا نیروهای نظامی، اصرار میکنن گریه میکنن برن نمیرن. اون زمان پیامبر اصرار میکرد نمیرفتن. حالا میگه حتی اصحاب نبی، نه اصحاب نبی، پیامبر خوبی پیامبر به این معنا نیست که اونایی که اونجا بودن هم ضرورتن تو جنگ بعد هم یک سبوش در رفتن، تو جنگ بعد قبل از اینکه پیام وایسادن جلوی بعد در نرفتن، احد در رفتن، احد در رفتن، اما آره تازه همونجا هم خدا البته خدای دمشون گرم که 300 خورده نفر در قبال 900 نفر وایسادن و پیروز هم شدن، دمشون گرم که پابرهنه هم میرفتن سلام نداشتن و خودش اگه خیلی از کسایی که این دوره بوده شدن اون دمان عقب می نشستن. اما در این حال به نظر میاد که این دوره ها وضعیت مردم بهتره. آره باید که پیامبر بود و الان یک کسی که فقیه امکان خطا دارد، امکان اشتباه دارد، معصوم نیست. آره اما در این حال خدایش مردم ای بر دارن دیگه، یعنی یه چیزی آدم میبینه که با همه مشکلاتی که واقعا ما داریم، اما بعد از 43-44 سال مردم مجدد 30% بیشتر میان توی رابطه میگه صبح من آدم باید بگه مثلا شما رو چی فکر میکنید؟ واقعا داره درست فکر میکنه مرد، یعنی برای امنیت خودش فکر میکنه، برای نظامش فکر میکنه. حالا چند تا آدم های فلان فلان شده نظام دارن، خواهم میگم این اصحاب که میگن انصافش، امامی تعبیری گفت که اصحاب این دور زمانه انصافا بهترند، زمان گذشته خیلی بودند اصحاب امام حسین انصافا بی نظیرن، اما مگه چند تا؟ تازه همین هم نصفشون روز جنگ به امام حسین ملحق شدن، قبلش نبودن، کل پیامبر شما 17 تا که بنی هاشمه، بعد از 70 و خورده مثلا شما اگه نصفش هم اومده باشن، آخرش مثلا در 15 تا 20 تاش مونده باشن، در 15 تا کاسه مونده باشن در قبال این همه لشکر کی؟ لشکر کوفه، لشکر شام، نه لشکر کوفه. یعنی کوفه‌ای که حمایت میکرد، یعنی انقلابیشون کوفن دیگه، انقلابیون جهان اسلام تو زمان خودش کوفه این مدینه و بصره اونا که نیستن. با تازه خود همینا هم آخرش 30,000 تا روبرو وایسادن، این ور آخرش مثلا 20 تا 30 تا 40 تا آخرش بخواد. یعنی واقعش قابل مقایسه نیست از اینجا. حالا در این حال آره ما ما که باید از خودم تعریف کنیم دیگه در بیاد. و الا لازم تعطیل جهاد، شما میگی با افراد بسیار ویژه باید بجنگی، خب نیستن، پس با جهاد شکست بخوری، جهاد نکنی که نمیشه که. و رب ما تعدی الا تکلیف بالخروج، بقا اصلا دیگه بیخیال شی، جنگ دیگه نکنی. المنفیه به قرینت قولی علیه السلام، این خروج هم منفیه، چون امام میگه که لسنا نقول لمن اراد الجهاد و او به علا خلاف ما وصفنا من شرایط الله عز و جل علی المؤمنین و المجاهدین لا تجاهدو، ما به اونا نمیگیم که جهاد نکنید، نه آقا باشه جهاد هم بکنید، اما خودتون هم اصلاح بکنید. اگه اینجور باشه باید به اینا میگیم جهاد نکنید که، بلکه ما میگه جهاد بکنید. پس خود استنتاج کند که آن چیزی که تو این روایت آمده شرط قبول است، شرط صحت نیست. یعنی همه بیان جهاد کنند و همه اونایی که دارن جهاد میکنند باید سعی کنن خودشون رو درست کنن، اگه باشه مثبت بودن خود باشون معامله میکنه، بهش میره بهش میرن اینا، اگه نبودن که خب بالاخره جهادشون میکردن دیگه. بس سلام. حالا یه تتمه دارد که بزنیم برای بعد. اصل این که ارجاع بدیم این روایات به این غلظت را که فقط مال این افراد هست، اینا میگیم حالا اگر بودن به بهش میریم، یا اصلا این ارجاع مناسب هست یا نیست و مراد از این روایت چیه رو بدین تحت مشو بردارم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.